کشف بکنن اصلا دارن این وظیفه شناسی رو و میتونن مسئولیت قبول کنن. و همسال اینکه خانواده های عزیز حتما در رابطه با این مسائل تا روزهای آینده بر ما حتما تجربه هاشون رو شریک میسازن
حتما. و خیلی خوشحال میشیم که همچنان همراه برنامه زنده باد زندگی و مباحث خوبش باشیم. همتون بخش های دیگه ای که در این برنامه گنجانده شده با تهیه کنندگی خوبش همکارای خوبم و یقینا شنونده هم با پیامکشان با صدای گرمشان دست برنامه را مثل همیشه میگیرن تا برنامه خوب انشالله به ثبت برسه و خانواده ها در افغانستان که اساس جامعه هستن انشالله رضایت نسبی را داشته باشن.
من
هم یک هدیه در آخرین ثانیه براتون میتونم، تعبیر بسیار زیبا از پیامبر بزرگوار ماست که فرمودن از لجاجت بپرهیز که انگیزه آن نادانی و حاصلش پشیمانی است.
بسیار عالی. خب قبل از اینکه خداحافظی بکنیم، جا داره که از حضور این سه روزی که در خدمت جناب آقای مجاب بودیم در برنامه، انشاءالله فردا اگه فرصت شد بازم، اگه نه که باز آقای مجاب آقای بینش تشریف آوردن، خب در خدمت همکار دیگر ما هستیم. اما ما تشکر میکنیم
که در برنامه بودین، خیلی برای ما تجربه خوبی بود. زنده باشه. خلاص
دیگه، بله خداحافظی میخوایم.
زنده باد زندگی و خداحافظ.
خدا نگهدار دوستای عزیز.
اولین ارسال موجود زنده به فضا. فرستادن موجود زنده به فضا مقدمه آن بخش از تکنولوژی فضایی کشورهاست که بتوانند پروازهای دارای سرنشین انسانی را در آینده به فضا انجام دهند. پشه میوه اولین حشره‌ای بود که در سال 1326 توسط آمریکایی‌ها به فضا فرستاده شد که موفقیت‌آمیز بود. اولین میمون در فضا نیز توسط همین کشور در سال 1328 به فضا فرستاده شد که با شکست روبرو گردید. روس‌ها برای اولین بار در سال 1330 توانستند یک سگ را به فضا بفرستند. این اولین ارسال یک موجود زنده پیچیده به فضا بود که با موفقیت همراه شد. فرانسوی‌ها هم اولین بار سال 1342 گربه به فضا فرستادند. سال 1343 نیز چینی‌ها موش به فضا فرستادند. سال 1346 آرژانتین هم موش سوار موشک کرد که البته به محدوده 100 کیلومتری که مرز فضا محسوب می شود نرسید. ژاپنی ها سال 1369 قورباغه درختی به فضا فرستادند. اگر پرتاب ناموفق آرژانتینی ها را حساب نکنیم، در واقع ایران ششمین کشور جهان بعد از آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و ژاپن است که با موفقیت توانست یک موش، دو لاک‌پشت و تعداد کرم را سوار بر فضاپیمای کاوشگر 3 در تاریخ 14 بهمن 1388 به فضا بفرستد و زنده به زمین برگرداند.
شیشه توی بر توی ریشه توی صاحبم. دست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با بخش خبری ساعت 11 به وقت تهران و کابل از رادیو دری همراه ما باشید. مجمع علمای 34 ولایت افغانستان با انتشار بیانیه حمله نظامیان رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکی غزه و دیگر مناطق فلسطینی را محکوم کردند. مجمع علمای 34 ولایت افغانستان در این بیانیه اعلام کرد حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به باریکه غزه وحشی‌ترین رفتار تروریستی و ضد کرامت انسانی است. مجمع علمای 34 ولایت افغانستان از مقاومت فلسطین ضد اشغالگری رژیم صهیونیستی حمایت کردند. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان هم دیروز در نشست مجازی وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی بار دیگر ادامه حملات اردوی رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکه غزه را محکوم کرد. محمد حنیف اطمر ضمن تاکید بر حمایت از ملت فلسطین از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست برای پایان دادن فوری حملات این رژیم به باریکه غزه اقدام کنند. حزب رفاه ملی افغانستان هم حمله رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار مظلومانه افراد ملکی در فلسطین را جنون آمیز و صفاکانه عنوان کرد. دفتر مطبوعاتی حزب رفاه ملی افغانستان با صدور بیانیه از جامعه بین‌المللی خواست جلو کشتار و تجاوز رژیم صهیونیستی را بگیرند. در ادامه این بیانیه با انتقاد از سکوت مرگبار سازمان‌های مدعی حقوق بشر آمده است، چرا سازمان‌هایی که از حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق طفل دم می‌زنند در برابر رژیم کودک‌کش اسرائیل سکوت کردند؟ دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی مردم فلسطین را پرچمدار بیداری اسلامی دانست و گفت که جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته در حمایت از مقاومت فلسطین لحظه‌ای تردید نداشته و به این حمایت ادامه داده است. علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی روز یکشنبه در تماس تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با تبریک پیروزی‌ها و موفقیت‌های فرزندان غیور ملت فلسطین و حماس به عنوان یکی از نیروهای مهم و تأثیرگذار در جهاد ارزشمند و تعیین کننده فلسطین و همچنین تسلیت شهادت جمعی از مردم فلسطین و از جمله زنان و اطفال فلسطینی گفت مردم شریف فلسطین بیش از ربع قرن در برابر جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی مقاومت کردند. ولایتی با بیان این که امام خمینی رحمت الله علیه سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار تلاش برای رهایی ملت ایران برای رهایی فلسطین نیز تلاش نمودند گفت که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر حمایت همه جانبه از مردم فلسطین به عنوان مهمترین مسئله جهان اسلام تاکید کردند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هم ضمن قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در مسئله فلسطین گفت که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشرو برای حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در تماس تلفنی با رئیس مجلس تونس ضمن محکومیت تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی گفت که دفاع از مردم فلسطین و آزادی قدس و حمایت گسترده از آرمان‌های جهان اسلام تکلیف همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی راشد الخلیجی الغنوشی رئیس مجلس نمایندگان تونس با اشاره به ماهیت تجاوزگر رژیم اشغالگر قدس در کشتار مردم مسلمان فلسطین به ویژه زنان و اطفال بی‌دفاع گفت که اکنون که این رژیم غاصب علاوه بر حد که حرمت مسجد الاقصا قبله اول مسلمین به جنایت علیه بشریت و کشتار مردم غزه و فلسطین ادامه می‌دهد، ضرورت دارد که پارلمان‌های کشورهای اسلامی به عنوان نماینده مردم به دفاع تمام عیار از فلسطین برخیزند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران جنایات آشکار رژیم صهیونیستی و سکوت مجامع بین‌المللی و حقوق بشری در فجایع نوار غزه و مسجد الاقصا را تجاوز به جهان اسلام خواند و اظهار داشت دفاع از مردم فلسطین و آزادی قدس و حمایت گسترده از آرمان‌های جهان اسلام تکلیف همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان است. راشد الخلیجی الغنوشی رئیس مجلس نمایندگان تونس نیز ضمن تبریک عید فطر و تشکر از این تماس تلفنی گفت که تشدید تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی در نوار غزه و رام الله عید فطر را برای همه مسلمانان با درد و غم همراه نمود. الغنوشی تصریح کرد در شرایطی که جامعه جهانی توان توقف ماشین تجاوز رژیم اشغالگر قدس را ندارد، مسلمانان باید با تمام توان از فلسطین، قدس و مردم مسلمان این منطقه دفاع کنند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد دفاع در برابر ظلم و تجاوز را حق مسلم فلسطینی ها دانست. مجید تخت روانچی روز گذشته در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی آخرین تحولات فلسطین برگزار شد افزود که همزمان با این نشست نیروهای وحشی رژیم اسرائیل در حال ارتکاب یک قتل عام واقعی در فلسطین به ویژه در نوار غزه، بزرگترین زندان باز جهان هستند که طی آن تاکنون 192 نفر شامل 58 طفل و 34 زن به شهادت رسیدند. وی در تشریح این جنایات ادامه داد آنها بزدلانه زنان بی‌دفاع را به قتل می‌رسانند، بی‌رحمانه نوزادان و اطفال را می‌کشند، وحشیانه خانواده‌ها را یک جا به قتل می‌رسانند، بی‌شرمانه به اماکن مقدس اهانت می‌کنند، ناجوانمردانه مناطق مسکونی، مدارس و تأسیسات بهداشتی و درمانی را بمباردمان و مرمی باران می‌کنند و دیوانوار خانه‌ها را تخریب می‌کنند و در یک کلام در حال ارتکاب همزمان و یک جای هر چهار جنایت اصلی بین‌المللی هستند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد رژیم اسرائیل چطور با مسئولیت کامل مرتکب چنین جنایاتی می شود، چون طی بیش از 7 دهه شورای امنیت در برابر تمام اعمال غیرقانونی آن رژیم سکوت مرگباری اتخاذ کرده و این انفعال مطلق و توجیه ناپذیر علاوه بر اینکه به کاهش اعتماد و اطمینان به این نهاد و همچنین بحران اعتبار و مشروعیت آن منجر شده، آن رژیم را به طور جدی جسور کرده است تا با وحشیگری تمام‌تر جنایات بیشتری مرتکب شود. قابل ذکر است که نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات فلسطین و غزه با کارشکنی آمریکا بدون هیچ نتیجه مشخصی پایان یافت. این نشست که به درخواست چین، نروژ و تونس برای بررسی درگیری‌ها میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین برگزار شد، سومین نشست این شورا طی یک هفته گذشته در این زمینه بود. دو نشست قبلی نیز با کارشکنی آمریکا و ممانعت از محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین بدون انتشار بیانیه مشترک پایان یافت. منابع رسانه‌ای از ادامه حملات هوایی و توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در نوار غزه خبر دادند. با گزارش الجزیره، منابع رسانه‌ای عربی شامگاه یکشنبه اعلام کردند که توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی مواضعی را در شرق خان یونس و اردوگاه‌های البوریج و المغازی هدف قرار داده است. این منابع افزودند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چند خانه را در منطقه صبرا و اردوگاه اشاته در نوار غزه و یک خانه دیگر را در منطقه رفح بمباردمان کردند. برخی منابع خبری در غزه نیز گزارش دادند که جنگنده‌های صهیونیستی به همراه پهپادهای این رژیم در چند دقیقه حدود 70 حمله هوایی به نوار غزه انجام دادند. اردوی رژیم صهیونیستی هم مدعی حمله به یک مرکز اطلاعاتی حماس در غزه شد. بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در حملات جدید خود به کرانه باختری و نوار غزه از بمب‌های آمریکایی GBU-39 و GBU-31 که بسیار مخرب و کشنده هستند، استفاده کرده است. درگیری میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از دوشنبه هفته گذشته و پس از پایان مهلت مقاومت به تل آویو مبنی بر لزوم پایان تجاوزات این رژیم در قدس و مسجد الاقصی آغاز شده است. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد طی 7 روز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون شمار شهیدان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه به 192 شهید رسیده است که در میان آنها 58 طفل و 34 زن قرار دارد. همچنین بر اثر حملات رژیم صهیونیستی 1235 فلسطینی زخمی شدند. خب عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکارم عالمی در برنامه بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. بازی احساساتی ارگ عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: گفته می شود روز شنبه هواپیمای حامل والی جدید حکومت برای ولایت فاریاب بدون نشست از این میدان برگشته است. معترضان ظاهراً اجازه نشست ندادند. شهروندان میمنت چند هفته است که به معرفی محمد داود لغمانی برای سکانداری ولایت فاریاب اعتراض دارند. گفته می شود معترضان دروازه ساختمان ولایت را بستند. ظاهراً دامن این اعتراض تنها به مردم محدود نمی شود. این مسئله تبدیل به یک اعتراض و نارضایتی سیاسی نیز شده است. در تازه ترین واکنش، بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی گفته است که حکومت در شمال کشور جنگ سرد جدید را آغاز کرده است. ضمن که این موضع یک اتهام سنگین علیه حکومت است، نشان از نهایت نارضایتی را نیز می رساند. اوضاع در فاریاب به سمتی می رود که دورنمای نگران کننده و باقرنجی دارد. اطلاعات روز می افزاید کار درست در جنجال پیش آمده برای حکومت توجه به مطالبات مردم است، و ویژه این که اعتراض حق مردم است. روزهای پرآشوب فاریاب را کسی می تواند مدیریت کند که پیچ و خمهای این جغرافیا را بشناسد، با شبکه های مردمی و ضد طالب در ارتباط باشد و از همه مهمتر مردم به او اعتماد کنند. ارگ باید از جنجال مشابه گذشته درس گرفته باشد که فرجام چنین روی کردی جز تضعیف اقتدار و مشروعیت حکومت و خلع شدن حکومت از حمایت و نفوذ مردمی ندارد. هزینه ی شنیدن مطالبات شهروندان برای حکومت بصرفه‌تر از مواجهه با آنان است. حکومت نمیتواند با زور نظامی والی خود را بر مردم تحمیل کند. اگر چنین کاری هم انجام دهد، والی نمیتواند بر مردم حکومت کند. معنای ادامه چشم پوشی بر اعتراض مردم فاریاب این است که تصمیم گیری های ریاست جمهوری نه بر مبنای محاسبه و سنجش، بلکه بر بنیاد احساسات و سلیقه گرفته می شود. و گفتگو تنها گزینه است عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: آتش بس 3 روزه عید سعید فطر تمدید نشد. دولت و گروه طالبان حملاتشان بر مواضع یکدیگر را از سر گرفتند. در یک روز گذشته وزارت دفاع ملی از اجرای چندین حمله بر مواضع طالبان در ولایت‌های هلمند و قندوز خبر داده است. طالبان نیز گفتند که حملاتشان بر مواضع دولت را از سر گرفتند. این نشان می‌دهد که دو طرف پس از 3 روز آتش بس بار دیگر به جبهه جنگ بازگشتند. هرچند آتش بس نیز موفق نبود و آرام سپری نشد. 8 صبح می‌افزاید افغانستان امروز افغانستان دهه 90 میلادی نیست. اگر محاسبه ی طرف ها و بویژه طالبان این باشد که از طریق نظامی به اهدافشان میرسند، اشتباه کردند. مردم از دستاوردها و ارزش‌هایشان نمیگذرند و جهان نیز با بازگشت امارت مخالف است. بنابراین راهی جز گفتگو برای حل قضیه ی افغانستان باقی نمیماند. این واقعیت مسلم امروز افغانستان است. از این رو بر طالبان است که روی حل سیاسی قضیه افغانستان تمرکز کنند و به خواست مردم و جامعه جهانی مبنی بر کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس دراز مدت و دائمی وقت بگذارند. دولت نیز برای اعتمادسازی گام‌های عملی بردارد و نگذارد فرصت‌های صلح یکی پس از دیگری از دست برود. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه صبح کابل که در سرمقاله تحت عنوان غنی و آزمون رهایی دوباره زندانیان طالب چنین نوشته است: اکنون که دوباره قرار بر رهایی زندانیان طالب شده است، شروط رهایی این زندانیان چیست؟ آیا دولت و جامعه جهانی به همان تعهدهای پوشالی و بدون تضمین طالبان بسنده می کنند یا پیش شرط قابل تضمینی خواهند داشت؟ باید اذعان کرد شرطهای دور قبل، یعنی برنگشتن طالبان رها شده و میدان جنگ و کاهش خشونت، از سوی طالبان عملی به نظر نمی رسد، چرا که تنها جنگ وجود طالبان را در عرصه سیاسی تضمین می کند. در پایان صبح کابل می افزاید: دولت افغانستان اگر می خواهد 7000 زندانی گروه طالبان را رها کند، باید پیش شرطهایی را برای رهایی زندانیان طالب بگذارد که به صلاح مردم باشد و سازمان ملل نیز ناظر بر عمل کرده طالبان باشد. در غیر این صورت رهایی زندانیان فرستادن 7000 سرباز تازه نفس در صفه طالبان است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب از دانش‌آموزانده، از این لحظه با شما هستیم با بررسی مطبوعات چاپ ایران و نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز. روزنامه اطلاعات و عنوان نقش نتانیاهو در درگیری‌های اسرائیل. چندی است که ناآرامی‌های درون اسرائیل و بیرون مرزهای سرزمین اشغالی را فرا گرفته. رژیم اسرائیل در داخل با اعتراضات اعراب مواجه است، تا حدی که در یکی از شهرهای عمدتاً فلسطینی نشین مجبور شد حکومت نظامی اعلام کند و در خارج از اسرائیل وارد درگیری نظامی و خونین با گروه‌های فلسطینی غزه و ساکنان این منطقه شد. افشای همکاری نظامی امارات با رژیم صهیونیستی در حمله به غزه و قدس عنوان مطلبی از روزنامه جامع جم. منابع آگاه از همکاری نظامی امارات با رژیم صهیونیستی در تجاوز کنونی علیه نوار غزه و قدس اشغالی به دستور ولیعهد ابوظبی خبر دادند. با گزارش جامع جم آنلاین، برخی منابع آگاه در یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از همکاری نظامی امارات با رژیم صهیونیستی در جنگی که علیه قدس اشغالی و نوار غزه آغاز کرده خبر می‌دهند. پایگاه خبری عدن نیوز با انتشار این خبر نوشت که اش‌شاهین، یکی از کاربران معروف عمانی، طی پستی در توییتر در این باره نوشت که پروازهای میان ابوظبی دبی با تل‌آویو طی روزهای اخیر به صورتی بی‌سابقه و استثنایی افزایش یافته است، تا محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی بتواند از همپیمانانش در رژیم اشغالگر حمایت کند. رونمایی سرای القدس از راکت پیشرفته قاسم عنوان مطلبی از روزنامه قدس. سرای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از راکت پیشرفته قاسم که به اسم سردار سلیمانی نامگذاری شده است رونمایی کرد. ابو حمزه، سخنگوی سرای القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از راکت پیشرفته قاسم رونمایی کرد. ابو حمزه تاکید کرد که سرای القدس هنوز چیزهای زیادی برای رو کردن دارد که دشمن را متحیر خواهد کرد. سخنگوی سرای القدس خطاب به بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی و فرماندهی اردوی این رژیم، گفت که ما منتظر هستیم نیروهای زمینی شما وارد نوار غزه بشوند تا بخشی از توانایی‌های خود را به شما نشان دهیم. و امریکا و چک در فهرست کشورهای غیر دوست روسیه عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. دولت روسیه فهرست کشورهای غیر دوست این کشور را تایید کرد که نام امریکا و جمهوری چک در آن قرار دارد. بر این اساس ایالات متحده اجازه استخدام هیچ تبعی روسی در سفارت این کشور در مسکو را نخواهد داشت و جمهوری چک نیز مجاز به استخدام حداکثر 19 تبعی روس برای کار در سفارت کشورش در مسکو خواهد بود. بدین ترتیب به آمریکا مهلت داده شده است تا اول اوت 2021 اتباع روسی را از سفارت خود در مسکو اخراج کند. دولت چک هم که چنین دستوری را از مسکو دریافت کرده است، آن را گام جدید مسکو برای تشدید تنش‌ها در رابطه دو کشور خواند که در مرحله نخست علیه اتحادیه اروپا هدف گیری شده است. در ساعت 1 به وقت تهران و کابل بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
خب عزیزان خوبی شنونده، نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه پند پیران پی میگیریم.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. مرغ بریان به چشم مردم سیر، کمتر از برگ تره بر خان است. وان که را دستگاه و قوت نیست، شلغم پختن مرغ بریان است. شنونده ها و همراهان گرامی برنامه پند پیران سلام و از همراهیتان کمال تشکر. هر روز در این ساعت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران توفیق داریم که سلامگوی شما باشیم و پارچه های تمثیلی شیرین را از گنجینه ادب و فرهنگ فارسی تقدیمتان کنیم. حکایاتی که ریشه در تمدن غنی دارند و شیرینی آموزنده بودن آن از همه گونه جناح بندی و فرقه‌گرایی سیاسی و اعتقادی رد می شود و با فطرت و جوهره انسانیت سر و کار دارد. کسی نیست که پای حکایت از بزرگان ادب همچون مولوی و سعدی و جامی بنشیند و حکایت بشنود و بگوید نه این بدین من و خطی و مشی سیاسی من جور نیست. پس حکایات را برایتان تقدیم میکنیم که با هر هاضمه فکری جور است و هیچ سلیقه‌ای راستی آن را کج نمیداند. این حکایات زیبا که از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی گزینش شده‌اند با هنر آفرینی جمعی از هنرمندان صدای جمهوری اسلامی ایران و به همت گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهیه شده و ما هم آن را پیشکش شما خوبان میکنیم. امید که از ما بپذیرید. حکایت امروز ما کسب و کار.
حبیب جان آمدی؟ سلام بر تو.
سلام بر تو. دیرگاه شب است لیلا، به حیات خانه چه میکنی؟
چشم راه تو بودم.
این که پیداست، اما از چه؟
از چه؟ میپرسی از چه حبیب؟ خود نمیدانی؟ ها؟ در چشمان من بینگر. حبیب، باز هم با دستان خالی به خانه آمدی؟
دل رنجه نکن لیلا، چون از درگاه خانه به درون آمدم ندیدی که دستانم خالی است؟
نه، که مرا آموختند چون شوید در خانه گشود و به درون آمد، به مهر در چشمانش بنگر و سلامش بگو، که آن که به دست دیگران می نگرد سائل است، نه همدل و همراه همسر.
با این سخنان بیشتر از پیش رنجم مکن لیلا.
تو که رنجه می شوی از خاموشی چراغ خانه‌ات و اینکه لیلا ناچار است پیش از آمدن تو کودکانت را به جبر در خواب کند. مباد با آمدن پدرشان به خاطر آورند از گرسنگی شکمهایشان به پشت چسبیده و نان میخواهند. حبیب، از چه هیچ نمیکنی؟
خدا سوگند هر آنچه از کفم ساخته است میکنم. از سپیده صبح تا شامگاه بر در آهنگری خیش به پایی ایستاده پتک بر سندان میکوبم، اسب نعل میکنم و دشنه میسازم، اما قهدی بر شهر سایه افکند. هر کاری نزد من می آورند وعده می دهند که انقریب بهایش می دهند، پس می رود و نمی آید.
کار بیماست مکن.
پس چه کنم؟ این گونه لااقل امیدوارم به این که دیر یا زود کسی مزد آن کار که کردم را بیاورد. لیک اگر هیچ نکنم دیگر امیدی هم ندارم.
حبیب جان، پس باقی مردمان چه می کنند؟ ها؟ چه می کنند که چراغ مطبخشان روشن است و کودکانشان سیر؟
این باقی مردمان کیستند؟
فیلمسل همین همسایه محمود کلاهدوز.
کلاهدوز؟ نعل اسب را نتوان که نزد، اما کلاه را می شود وصل دار بر سر کرد، که آنان که ندارند بهای نعل کردن اسبشان بدهند چگونه می توانند به بها از محمود کلاه بستانند؟
خدایت خیر دهد، من نیز همین می پرسم.
صبوری کن لیلا، دندان بر جگر صبر و برمان بگذار تا صبح فردا. پس از محمود خواهم پرسید راز رنگین بودن سفره‌اش چیست، که اگر رازی دارد و ما نمی‌دانیم بیاموزیم، شاید از این فقر و رنج آسوده شد.
خدایت خیر دهد، چنین کن.
به جد میگویی؟
آره، پس چه گمان کرده ای؟
مقصودت این است که هر بار نزد خلیل بقال میروی و از او شکر و خرما و روغن و پنیر و ماست و هر آنچه میخوایی به نسیه میستانی و
به نسیه میستانم و به خانه میبرم و سفره عیال و کودکانم رنگین میکنم. حتی گهگاه نزد نعمان قصاب هم میروم و از او نیز به نسیه گوشت و دنبه میگیرم.
بعده بازگرداندن بهای آنچه ستانده ای به چه هنگام میسپاری؟
به وقت گل نه.
چه میگویی محمود کلاهدوز؟
باور بدار حبیب آهنگر، تو که آهنگری و مردمان به کارت محتاجند، که باید بر سم اسبهایشان نعزنند و برای شخ زدن زمینهایشان خیش داشته باشند و هزار یک چیز دیگر، با من بگو کسی تو را سکه میدهد؟
به خدا سوگند که همه کار خیش به انجام میرسانند و وعده هم میدهند به وقت خرمن، که شاید بدین سال باران ببارد و زمین پر رو نباشد و قهدی بار و بنه بربندد و برود.
مرحبا، حال ببین احوال کلاهدوز چگونه است.
از قضا ما نیز به همین اندیشیدیم که اکنون در میانه بازار به سراغ تو آمده. تا سر این حکایت با من بگویی.
سر این حکایت از الف تا یا همان است که با تو گفتم. نزد بقال و قصاب و عطار برو، به هر آن چه خواهی بنسیه بستان و اجاق خانت روشن کن.
ندانم شاید هم چنین کنم. آره
به یقین چنین کن و بس توی خانت را انباشته کن از آن چه خواهی، که میگویند اگر امسال به هنگام باران نبارد سالی سخت در پیش روست.
آره به یقین چنین است. خوب است که سرانجام راهی یافتیم، نه؟
آری، کاش زودتر از حال خانه ی همسایه با تو گفته بودم، تا پیش از این از محمود کلاه دوز می پرسیدی راز آرامشی را که دارند. پس ما نیز آسوده می شدیم. اگر بدانی محبوب و حبیبه چگونه دست افشانی می کردند که دانسته بودند چون به خانه بازگردیم خوراکی مطبوع فراهم می کنیم.
خدا را سپاس. حال میدانی چه میخوایی؟
پیداست آنچه نداریم اکنون روزهاست به سنگی سنگین بدل شده و بر قلبم نشسته.
آسوده باش که این روزها انقریب است به پایان بسید.
این قوغا از کجاست؟ میشنوی؟ برو کاری بکن.
باشد تو همینجا بمان لیلا، من بیشتر میروم، شاید بتوانم به این نزاع پایان دهم. چه میکنی برادر؟ چه میکنی؟ خلیل این بیچاره کیست که او را بر خاک افکن نمیکنی؟
چرا برو؟ اترا به خدا حبیب یاریم کن این مردک بقال انقریب است که حلاکم کند.
این توی محمود کلادوز؟ این چه حال است؟ رهایش کن خلیل بقال، چه میکنی؟
رهایش کنم تا چه کند؟ تا دیگر بار چون خطی دیگر پر کند و پس از پی کار خیش رود؟
چه؟
سکه ها کس تو بستان کارم مرا خواهی داد.
آخه انقریب تو را میدهم خلیل بقال.
انقریب یعنی چه انگام؟ به دوستی و روشنی با من بگو.
این گونی که مرا به مش میکوبی به زیر دست تو هلاک خواهم شد. پس سکهت را از چه کسی باز خواهی ستان؟
گویا از سکه هایم اثری نیست، پس بگذار تو را به مشت بکوبم تا
کفایت میکند. این آشوب، این چه کار است؟ مردمان گرد میآیند و در شما می نگرند و بر شما خنده میزنند. شرم کنید.
من از چه شرم کنم؟ خلایق بدانید که این مردک محمود کلاه دوست تا حال به قدر 5 چوب خد از من ریز و درشت برده و سکه هایش را نیاورده. حالا که باید شرم کند کیست؟ من یا او؟ بگو.
نصارت را به او بده تا خونی که از دماغ و دندان شکستش به رویش ریخته پاک کند، آنگاه به خانه رود. بیچاره عیالش با دیدن او به این حال از ترس زهره خواهد ترکند.
محمود بیا دست دارم بگیر و خون از سر رویت پاک کن، پس به خانه برو. آنچه خود بر تنداری یا به خاک و خون آلوده شده یا پاره است.
سباس لیک شما از آنچه دیدید مکتر نشوید، همگونه که تو حبیبه به طمع این که روزی بده کارانت سکایت را بدهند باز نسی برایشان کار میکنی. این خلیل بقال باز با چوب خط ششم به من نیست نسیه میدهد. آنچه میخواهید سوستانید برایید.
لیلا چه کنی؟
من گمان دارم اگر به شکم خود و کودکانم وعده خوراکی نیکو دهیم، شایسته تر از تا خلیل بقال را وعده سکه دهیم به بهانه ی حقیر شدن و ذلیل گشتن.
حقیر چیز خواهر؟ این که ما حقیر و ذلیلیم؟
مرا به تو چه کار همسایه؟ حبیب برخیز، می رویم و از میوه های خشکیده مانده بر سر شاخه درختان می چینیم و به خانه می رویم. کودکان من گرسنه اند.
حبیب ایالت چه می گوید؟
نشنیدی؟ ما می رویم. بدرود.
باز هم تا سر چرخاندیم ساعت پوره شد و چاره جز خداحافظی برای ما نماند. ما با شما خداحافظی میکنیم، چرا که دل من قرص است به این که فردا هم پیشکشی داریم و اگر تانسته باشیم رضایتتان را جلب کنیم حتما شما را داریم. اگر شما از ما دل بکنید، از فرهنگ و حکایات شیرین این فرهنگ دل نمیکنید. با همه این امیدها دل به خدا حافظی میسپاریم و از خدا برایتان بهترین میخواهیم. خدا یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
چه زیباست قرار با تو، بیقراره، قراری تازه از با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام او که عاشق است و معشوق. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و احترام به شما همراهان عزیز، نیمروز دوشنبه‌تان بخیر و خوشی. با افتخار و شوق از رادیو دری با قرار بندگی در خدمت شما هستیم و میدانیم که شما هم ما را همراهی میکنین. تشکر از یکی یکتان. خدایا امروز نیز مشکل گشای همه ما باش، مسیر زندگی ما را هموار کن و صندوقچه سرنوشت من را پر کن از خوبی و بی نیاز من کن از هر نیازی. خدایا کمک من کن. خدایا هر روز و شب نوری از وجود نورانیت بر قلب‌های تاریک و گرفته ما بتابان و با حرارت عشق و معرفت خیش قلب‌های خسته و یخ‌زده ما را گرمی ببخش و احیا کن. خدایا از تو می‌خواهم که طبع ما را آنقدر بلند کنی که در برابر هیچ چیز جز خدا تسلیم نشویم. دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را کور نکند. خدایا با ما آنقدر ظرفیت بده که در برابر پیروزی‌ها سرمست و مغرور نشویم. خدایا با من آنقدر توان بده که کوچکی و بیچارگی خود را فراموش نکنم و در برابر عظمت تو خود را نبینم. دوستان عزیز، قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. با اطلاعاتان میرسونیم که هنگام اذان ظهر امروز با افق شهر کابل ساعت 11:49 است. دوستان عزیز، در برنامه قرار بندگی میخواییم از سخاوت و آثار آن در زندگی بگوییم. شما چقدر سخاوتمند هستین؟ چقدر اهل کمک و دیگر را هستین؟ یکی از فرصتهای خیلی خوبی که در اختیار ما خداوند مهربان قرار داده تا کارنامه خود درخشان بکنیم یست که اهل سخاوت باشیم، اهل انفاق. اگر در بین دوستان و آشنایان و همسایه ها کسی را میشناسیم که به کمک ما نیاز داره و از بیان و ابراز و طلب کمک شرمنده است، خود ما پیش قدم شویم و برش قدم خیری برداریم. در بخشش و انفاق و سخاوتمندی اندازه و مقدار اصلا مهم نیست. مهم نیت ماست، اراده ماست که برای باز کردن گره از کار دیگرا عملیش کنیم. بعضی ها شاید بگوین ما خود ما گرفتار هستیم بابا، کمک های ما چیزی نیست، با این کمک ها کسی به جایی نمیرسه. ولی میشه فکر کرد به این که همین بخشش های خرد و اندک ذره ذره جمع میشه و میتونه یک کار بزرگ رقم بزنه. یاد ما باشه در جامعه ما و شهر ما کسایی زندگی میکنن که حتی محتاج خرید یک دانه نان هستن، یک واقعیت است که خداوند نیاز فقرا را در مال و ثروت افراد توانمند قرار داده. یاد ما باشه که میلیون ها نفر هستند که سطح توانایی مالیشان از ما خیلی خیلی پایین تر است. پس با شکرانه نعمت های الهی به یاری نیازمندان بریم و توجه داشته باشیم که سخاوتمندی و انفاق نه یک لطف بلکه یک وظیفه است. دوستای عزیز، با بخشش، سخاوت و انفاق دلهای آدم ها و هم نزدیکتر میشه. گذر از سختی ها و مشکلات برای اونایی که بضاعت کمتری دارن آسان تر میشه. علاوه بر این، آدم های سخاوتمند همیشه محبوب خدا هستن، محبوب مردم و محبوب جامعه. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که سخاوت درختی است از درخت‌های بهشت که شاخه‌های خود را بر زمین آویخته، پس هر که یکی از آن شاخه‌ها را بگیرد او را به بهشت می‌کشد. فرمود خداوند عالم مباهات می‌کند ملائکه را به کسی که اطعام مردمان کند. تو با خلق نیکی کنی نیک بخت که فردا نگیرد خدا بر تو سخت.
هر کی که سخی باشه ایس آقا میشه تو مردم. یه حدیث بگم، مقبوسترین بندگان خدا اونی که در زمان حیات بخیله ولی بعد سخی میشه. وقتی مرد سخی میشه. یعنی چه؟ اگه آدم بمیره که دیگه نمیتونه چیزی به کسی بده که. این حدیث چی میخواد بگه؟ وصیت میکنه که بعد از من به دین کی میده؟ تو خود ندادی، خود دلت به حال خود نسو، حالا ورثه بدن. یکی میگو به یه ورثه گفتیم باباتون در اون عالم میسوزه، چرا سوسه باباتون خوردین خرج نمی کنیم؟ گفت اون یه نفر بسوزه بعد ما 11 تاست، ما 11 نفریم، خوردن ما رو ببار اگه میخواست خودش میداد. پس این حدیث رو بگید به همه، مبغوسترین مردم کی شد؟ اون که در زمان حیاتش بخیله اما بعد از مردن سخی میشه. این بعد از مردن سخی میشن چه؟ وصیت میشه مینویسه بی شما که بعد از مردن من خمس بدین، مظالم بدین، به فقرا بدین.
دست منو بگیر حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه، بغزم غرورم و یاری نمی کنه، این گریه ها برا
قرار بندگی را میشنوین. از رادیو در ادامه برنامه صحبت های کارشناس محترم جناب وحیدی را میشنویم. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که در چنین ساعت معنوی حزان ظهر در خدمت شما و همه شنوندگان هستم. من استفاده میکنم از یک آیه قرآن که به تصور بنده جامع ترین آیه است در زمینه بحث سخاوت، که در سوره مبارکه آل عمران آیه 92 خدا می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به خوبی نمی‌رسید، یعنی هرگز انسان خوبی نمی‌شید، هرگز نمی‌تونید یک فرد مفید و ارزشمندی باشید مگر اینکه حتی تنفقوا مما تحبون، از آنچه که دوست دارید بگذرید و انفاق بکنید، که معنای دیگرش همین سخاوت میشه. یعنی تا انسان اهل سخاوت و گذشت نباشه به قله‌های خوبی و خیر نمیرسه، چون زمانی انسان میتونه به رشد برسه که بتونه بگذره از اون چیزهایی که داره. کسی که نمیگذره این انسانی است که متوقف شده، یعنی مثلا از مالش نمیگذره. حالا سخاوت چون هم در مال هست، هم در علم هست، هم در آبرو هست، در قدرت هست، در همه چیزی، گذشتن از اون چیزی که داریم. این که انسان اگر اون چیزهایی که داره ازشون نگذره، این فرد متوقف شده در اون، یعنی به قدرتی رسیده، در این قدرت نتونه بگذره ازش، متوقفه در اون قدرت شده. اگر پولی داره پولشو نمیتونه سخاوتمندانه بده، اگر علمی داره و علمشو سخاوتمندانه بده، این آدم متوقف شده. و کسی که متوقف بشه خب یقینا دیگه حرکت نداره و رشد نداره و همیشه در جا خواهد زد. اما انسان سخی کسیه که از اون داده های الهی مرتب داره میگذره، این نعمت هایی که به دست آورده اینها رو در اختیار دیگران قرار میده و خودش رو در معرض رزق ها و روزی های جدید قرار میده. ما باید خالی کنیم تا یه چیزهای جدیدی بیاد. برای همین انسان های سخی یقینا مرتب در حال رشد و تکامل و جلو رفتن هستن. خدا حافظشون.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل. دل جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند، استاد راغب مصطفی غلوش، آیات 81 تا 85 از سوره مبارکه اسراء تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل.